رخت و لباس سیرابشون میکردن. به ندیدن گوجه و خیار و میوه عادت کرده بودن. به همه چی راضی شده بودن، اما راضی نمیشدن که فراموش بشن، چون زندگی رو دوست داشتن. مردم هر روز و هر لحظه منتظر بودن تا رویای رهایی محقق بشه. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب 500 صندلی خالی، خدا نگهدار.
بله دوستان خوبم، سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید. روایت کتاب رو با هم دیگه شنیدیم. بخشایی از کتاب 500 صندلی خالی برای شما عزیزان روایت شد. در ادامه برنامه ها میخوایم داستان هفته رو براتون پخش بکنیم، داستان اوج پرواز و همدم یتیمان. این برنامه به مدت 30 دقیقه تقدیمتون میشه.
داستانی هفته
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان خوب شنونده سلام، این هفته هم توفیق داریم تا با برنامه داستان هفته در خدمت شما عزیزان باشیم. برای امروز دو داستان از تاریخ اسلام انتخاب کردیم به نامهای اوج پرواز و همدم یتیمان. لطفاً اولین داستان با نام اوج پرواز رو بشنوید. بین جنازه ها افتاده بود و قطره های خون آروم از شکاف زرهش بیرون می زد. زخم کاری بود، می دونست تا مرگ فاصله ای نداره، زنده موندنش هم فایده ای نداشت. شمشیر طوری شکمشو دریده بود که اعضای داخل شکمش از هم گسیخته بود. می دونست که جز جنازه چیزی نمی بینه. از دور صدای سربازان دو سپاهو می شنید، صدای اسبا و ناله های مجروحان رو، اما جز آسمون آبی و صاف بالای سرش که مدتی بود نگاش می کرد چیزی نمی دید. آسمونی که تا بی نهایت ادامه داشت و به اون آرامش می داد. خورشید بالا اومده بود، اما شعله های زردش داغ نبود. مرد احساس سردی می کرد و خون زیر لباسش خونک و چسبنده بود. هیچ دردی نداشت، یا اگه داشت اونو خیلی حس نمی کرد. مثل مسافری بود که به مقصد نزدیک شده و دیدن نشونه های مقصد خستگی راه و از یادش برده، اما ته دلش نگران بود، نگران فرصتی که از دست می رفت و حرفی که ناگفته می موند. سعی کرد دست راستشو بالا بیاره، خودشم دلیل کارشو نمی دونست. شاید می خواست نشونه زنده بودن رو در اعضای خودش ببینه و فاصلهشو با مرگ بسنجه. دستش به خوبی بالا اومد. شاید هر کس دیگه‌ای بود خوشحال می شد، اما اون از این حرکت ناراحت شد. انگار چیزی می خواست بین اون و مقصدش حائل بشه. دست تا مقابل چشماش بالا اومد. خاک و خون به انگشتاش چسبیده بود. خوابش می اومد. احساس می کرد سالهاست نخوابیده. پلکاشو روی هم گذاشت و لحظه ای چشماشو به آسمون آبی بست، اما تصویر آسمون زیر پلکاش بود، تصویری آبی و بی انتها همراه با حسی آرامش دهنده. دستشو پایین آورد و چشمشو باز کرد. بازم آسمون بود. لبخند زد. لبهای خشکش ترک خورد. طعم شور خون تو بزاقش نشست. اهمیت نداد. بازم اون موج لرزنده دلشو تکون داد. نگران چی بود؟ اینو از خودش پرسید. گفتن و نگفتنش در اون لحظات فرقی نداشت. کسی اون نزدیکی‌ها نبود که صداشو بشنوه، اما فکر میکرد باید حرفشو به کسی بگه تا اونو به گوش امام علی علیه السلام برسونه. با خودش گفت این همه جنازه و مجروح دست و پاگیر است. باید. حرفشو ادامه نداد. آه کوتاهی کشید و خیره تر به آسمون نگاه کرد. تصویر تازه‌ای تو نگاهش نشست. لکه سیاهی اون بالا حرکت می کرد، شبیه یه پرنده تو اوج آسمون. چشماشو بازتر کرد. درست حد زده بود. یه پرنده داشت از پهنای آسمون می گذشت. تماشای حرکت نرم و موج آروم بالهای کوچیک پرنده براش خوشایند بود. پرنده از روبروی خورشید می گذشت. یه دفعه گرمش شد، انگار خودش اون پرنده بود که تو حرارت آفتاب می سوخت. اما پرنده زود از مقابل خورشید گذشت. دوباره سردش شد و بازم ارتعاشی تو سینه‌اش افتاد و زیر لب گفت باید یکی صدایم را بشنود. باید به امیر مؤمنان علی بگویم که این اجساد را بردارد. یعنی او این را نمی داند؟ استغفرالله، استغفرالله. علی از همه چیز اطلاع دارد. جواب قانع کننده ای بود، اما دلش میخواست اون حرفو به گوش امام برسونه. سعی کرد سرشو بالا بیاره و اطرافو ببینه. میدونست تا چشم کار میکنه جنازه و پیکر زخمیه، اما بازم امیدوار بود کسیو که قدرت حرکت کردن داره ببینه. کمی که گذشت آرزوش برآورده شد. مردی تو لباس رزم جلو می اومد، از بین جنازه ها می گذشت و به اون نزدیک می شد. مرد کند و سنگین قدم بر می داشت. گاهی کنار جسدی می ایستاد و لحظه‌ای به اون خیره می شد. گاهی هم می نشست و جسد و معاینه می کرد. شاید دنبال زخمی ها می گشت. حالا صدای قدم های اونو می شنید. صدای پاهاش که به کلاه خودها و سپرها و شمشیرها میخورد، آهنگ خشکی بود تو سکوت که گوش تیز مرد مجروح رو پر میکرد. نگاه بی فروغش برقی زد و دهنش به ناله بلندی باز شد.
آه آه، جلوتر بیا مؤمن، وقت تنگ است.
مرد از رو جنازه گذشت و پاهاش کنار بدن خون‌آلود اون قرار گرفت. کنارش نشست و دست رو پیشونی خیس اون گذاشت و گفت تو زنده ای مسلمان؟ چرا چیزی نگفتی؟ لبهای مرد مجروح به آرومی تکون خورد و گفت
تو به این پیکره دوباره میگویی زنده؟
مرد به شکم پاره اون که نگاه کرد، چهرش در هم رفت و یه لحظه روشو برگردوند. مرد مجروح با ناله گفت
نامت چیست مومن؟
مرد گفت عبدالرحمن ابن حاتب. مرد مجروح لبخندی زد و گفت:
هم نام خودم هستی، مرا می شناسی؟
عبدالرحمن ابن حاتب گفت: باید عبدالرحمن ابن کلده باشی، درست است؟ مرد مجروح چشمشو آروم رو هم گذاشت و لبخند زد. ابن حاتب گفت: از مولایت علی دور مانده ای ای پسر کلده. ابن کلده چشمشو باز کرد و با لبخند گفت:
رویم سیاه، دشمن مرا به این روز انداخته است.
ابن حاتب گفت: روی دشمنت سیاه قهرمان، روی دشمنت سیاه. عبدالرحمن ابن کلده دست راستشو که هنوز قوت داشت بالا آورد و بازوی عبدالرحمن ابن حاتب رو گرفت. عبدالرحمن ابن حاتب گفت: آیا تشنه یا آب میخواهی؟ عبدالرحمن ابن کلده سرشو تکون داد و با آه گفت:
مرا نیازی به آب نیست، میبینی که شمشیر دشمن اعضای درون بدنم را پاره کرده، با نمیتوانم آب بنوشم.
ابن حاتب گفت: پس حرفت را بگو مؤمن، هر خواهشی که داری بر زبان بیاور، من کوتاهی نخواهم کرد. عبدالرحمن ابن کلده زبونشو به لبهای خشکیده و خونینش کشید و گفت:
پیغامی برای امیر مؤمنان علی دارم.
ابن حاتب گفت: پیغامت را بگو عبدالرحمن. عبدالرحمن بازوی ابن حاتب و چسبید و تمام توانشو به زبونش داد و گفت:
وقتی امیر مؤمنان علی را دیدی، سلام مرا به او برسان و بگو پسر کلده گفت مجروحانت را به لشگرگاهت حمل کن و کشتگان را دفن کن، زیرا پیروزی با کسی است که چنین کند.
حرفش که تموم شد، انگشتاش سست و دستش از بازوی عبدالرحمن ابن حاتب جدا شد. نگاهشو به آسمون دوخت و با تبسمی به لب جان به جان آفرین تسلیم کرد. عبدالرحمن ابن حاتب بغض‌آلود نگاش کرد و دو قطره اشک از چشمش جوشید. بعد دست به چشمای به آسمون دوخته شده اون کشید و اونا رو بست و زیر لب گفت:
چشمانت را ببند و بخواب دلاور، تو اینک در آسمان هستی.
بعد نگاهی به آسمون آبی کرد و پرنده‌ایو که در پرواز بود دید. پرنده از مقابل خورشید گذشت و تو پهنه آبی آسمون گم شد. ای امیر مؤمنان، عبدالرحمن ابن کلده سلام رساند. امام رو به عبدالرحمن ابن حاتب کردن و فرمودند: سلام بر او، اینک کجاست؟ ابن حاتب نگاهشو از چهره امام گرفت و در حالی که سرشو پایین انداخته بود آروم گفت: او را دیدم در حالی که سلاح پیکرش را دریده بود، جان سپرد. با شنیدن این خبر امام فرمودند: انا لله و انا الیه راجعون. ابن حاتب گفت: اما پیش از شهادت پیغامی برای شما داشت. امام فرمودند: آن پیغام چیست؟ عبدالرحمن ابن حاتب بار دیگه پیغامو تو ذهنش مرور کرد و یه دفعه چهرش در هم رفت، انگار تازه معنی پیامو فهمیده بود. میخواست منصرف بشه، فکر کرد پیغام عبدالرحمن مثل یه دستور نظامیه که از سربازی به مافوق ابلاغ میشه. با خودش گفت آیا گفتن این حرف بی ادبی به مقام امیر مؤمنان نیست و علی نمی داند که در میدان جنگ برای پیروزی چه تدبیری به کار ببرد؟ اما چاره ای نداشت. به عبدالرحمن ابن کلده قول داده بود که پیغامشو به امام برسونه. سعی کرد پیغامو کلمه به کلمه بازگو کنه. با تردید زبانشو باز کرد و گفت او در آخرین لحظات به من گفت وقتی علی را دیدی سلام مرا به او برسان و بگو پسر کلده گفت مجروحانت را به لشکرگاهت حمل و کشتگان را دفن کن، زیرا پیروزی با کسی است که چنین کند. میدونست امام صبور و متواضع و هیچ وقت واکنش تندی به زیر دستانش نشون نمیده. منتظر بود که امام دوباره بگن انا لله و انا الیه راجعون و از اون موضوع بگذرن. اما وقتی امام سخن گفتن، ابن حاتب شگفت زده شد. امام فرمودن سوگند بدان کسی که جانم در قبضه اختیار اوست راست گفته است. امام طوری این جمله رو با تأکید به زبون آوردند که ابن حاتب عبدالرحمن ابن کلده رو پیش امام مهمتر از اون دید که فکر می کرد. به یاد آخرین لحظه‌ای که با اون بود افتاد. سینه و شکمش از زخم شمشیر غرق خون، اما چهره و نگاهش پر از برق شادی بود. به یاد پرنده‌ای افتاد که بالای سر عبدالرحمن سبکبال تو آسمون پر می کشید و به اوج می رفت. دوستان، اولین داستان با نام اوج پرواز رو شنیدین. لطفاً دومین داستان با نام همدم یتیمان رو بشنوید. دودی که از خونه کوچیک و نیمه خرابه بلند می شد با گریه بچه ها به هوا بلند می شد. مرد یه لحظه پشت دیوار ایستاد. گریه بچه هایی که از مادرشون غذا می خواستند غم و اندوه و به چهرش نشوند. به طرف در رفت و اونو به صدا در آورد. بچه ها با شنیدن صدای در یه لحظه آروم شدن و باز شروع به گریه کردن. کمی که گذشت زنی میان سال با لباس های ژولیده در رو باز کرد. بچه هاش پشت سر اون قایم شده بودن. اونا آروم سرک می کشیدن و به مرد ناشناس نگاه می کردن. گونه های لاغرشون خیس اشک بود. دختر کوچیکی که 5 سال بیشتر نداشت به دیگی که کنج دیوار پشت در بود اشاره کرد و گفت پس کی غذا پخته می شود؟ مادر چشم از مرد برداشت، بعد دستی به موهای دخترش کشید و با اندوه گفت صبر داشته باش دخترم، صبر داشته باش. دخترک دستی به شکمش کشید و گفت من دیگر تحمل ندارم، گرسنه‌ام. مرد نگاهی به دیگ کرد، خالی بود، فقط آب زلال در اون قلقل می کرد و می جوشید. زن رو به مرد ناشناس کرد و پرسید: چه کار دارید آقا؟ مرد پرسید: شوهرت کجاست؟ زن آهی کشید و گفت: شوهرم مرد خوبی بود، وقتی او بود خانه من پر از مهر و محبت بود، اما از هنگامی که در جنگ کشته شد بدبختی هم به ما روی آورد. بچه ها هنوز گریه می کردند. مرد دیگه چیزی نپرسید. احساس می کرد بار سنگینی رو دوششه که پر از گریه یتیمانه. خداحافظی کرد و آروم و با قدم های کشیده به راه افتاد. به خونه که رسید کیسه آرد، مقداری روغن و سبدی خورما برداشت و با شتاب به طرف خونه زن به راه افتاد. نزدیک ظهر بود و کوچه ها خلوت. همه تو خونه هاشون رفته بودن تا از گزند آفتاب در امان باشن. هوا گرم و سوزان بود. از دیوارها مثل لبه تنور حرارت بیرون می اومد. مرد با کیسه‌ای پر و سنگین از کوچه ها می گذشت. قطره های عرق رو پیشونیش برق می زد. بعد روگونه هاش سر می خورد و فرو می افتاد. مرد وارد کوچه شد. هنوز صدای گریه بچه ها می اومد. حالا مادرشونم زار می زد و به خدا شکایت می کرد. مرد یه لحظه پشت در ایستاد و به آسمون نگاه کرد. بعد عرق های پیشونیشو گرفت و کوبه ی در رو به صدا در آورد و قدم تو خونه گذاشت. زن با بچه هاش با هم گریه می کردن. آتیش زیر دیگ داشت خاموش می شد. مرد ناشناس کیسه آرد و لب ایوون گذاشت و روغن رو به زن داد و به طرف بچه ها رفت. کنارشون نشست و با مهربانی به صورتشون لبخند زد. بعد دستی به موهای مجعد و قهوه‌ای پسر بچه کشید و پیشونیشو بوسید. بعدم خواهرشو نوازش کرد، ولی اونا هنوز گریه می کردن. مرد ناشناس سعی کرد آرومشون کنه، اما بیفایده بود. مرد سبدی رو که پر از خورما بود از کیسه بیرون آورد. بچه ها با دیدن خورماها آروم شدن. مرد لبخندی زد و خرمای درشتی رو به طرف دختر بچه گرفت. پسرک جلو اومد و به دست مرد خیره شد. انگار میخواست خرما رو با هستش ببلعه. مرد هر دو رو رو زانوهاش نشوند. بعد خرما رو نصف کرد و هر نیمش رو تو دهن یکی گذاشت و خرمای دیگه‌ای برداشت. بوی غذا تو حیات پیچیده بود. زن با شوق از این طرف به اون طرف می رفت و غذا رو آماده می کرد. بچه ها که خورمه ها رو خورده بودن دوستانه با مرد ناشناس حرف می زدن، اما جای عشق رو صورت لطیفشون دیده می شد. مرد ناشناس اونا رو فرستاد تا دست و صورتشون رو بشورن. اونا به طرف مادرشون دویدن. دیگه ناراحت نبودن. مرد ناشناس به دیوار تکیه داده بود و چشم از اونا بر نمی داشت. دخترک که پیش مادرش رفته بود با شیرین زبونی از مهربونی مرد ناشناس می گفت و گاهی هم به اون اشاره می کرد. پسرکم جلوی اجاق ایستاده بود و عطر غذا رو بو می کشید. مادرش از اونا خواست که از کنار آتیش دور بشن. اون دو به طرف کوزه آب رفتن و بعد از شستن دست و صورتشون پیش مرد غریبه برگشتن. دخترک گفت:
مادر میگوید الان غذا پخته می شود. پسرکم گفت بهتر است تا آن وقت بازی کنی. مرد ناشناس ازشون پرسید که چه بازی دوست دارن. دخترک به برادرش لبخند زد و گفت ما همیشه با پدرمان گوسفند بازی می کردیم. مرد ناشناس احساس کرد باید اونا رو خوشحال کنه و بخندونه. سری تکون داد. بعد دستاشو به زمین ستون کرد و چند بار از این طرف اتاق به اون طرف رفت. بعد به دخترک نزدیک شد. دخترک از خنده صورت کوچیکش مثل گل شکفته شده بود. اون از شادی جیغی کشید و از اتاق بیرون دوید و خنده شادش حیاتو پر کرد. بعد به طرف پنجره اومد و وقتی برادرشو دید که پشت مرد ناشناس سواره به یاد پدرش افتاد. احساس کرد اون مرد از پدرش هم مهربون تره. آروم به اتاق برگشت و گوشه ایستاد و با حسرت به برادر خندانش خیره شد. کمی که گذشت مرد ناشناس جلوی پاش اومد و گفت که اونم پشت سر برادرش سوار بشه. با شنیدن این حرف چشمای دخترک برق زد و زود سوار شد. بچه ها قهقه می زدن و شادی می کردن و از مرد ناشناس می خواستن که تندتر بره. مرد از این طرف اتاق به اون طرف می رفت. دور می زد و بر می گشت. خنده و شادی بچه ها به آسمون بلند بود. زن نگاهی به قضا کرد و بعد به طرف اتاق رفت تا ببینه مرد ناشناس چطور بچه هاشو که اون نتونسته بود بخندونه خوشحال کرده. وقتی بچه ها و مرد ناشناس رو از پنجره دید ناخودآگاه خندش گرفت. دخترک و پسر بچه سوار بر پشت مرد ناشناس در آسمان خیال پرواز می کردن. هیچ کسی از اعضای اون خونه نمی دونست مرد ناشناس امیر مؤمنان علی علیه السلامه. همراهان گرامی، داستان همدم یتیمان رو هم شنیدید. امیدواریم از دو داستان اوج پرواز و همدم یتیمان که این هفته از تاریخ اسلام براتون تعریف کردیم بهره کافی برده باشین. همتون رو تا هفته و داستانی دیگه به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار، سربلند باشین.
ای زمین و هفت گردون خاک تا آسمان سرگشته ادراک تا وعده تا باید به حسرت زار زار خون بگرید بر سر تا ذوالفقار. یا علی تو محو مطلق بوده ای، با تو حق بود و تو با حق بوده ای. یا علی باغ تو باری دیگر است، این شکفتن در بهاری دیگر است. تو بزرگی خاک میدان تو نیست، آسمان را تا به جولان تو نیست. تو بزرگی خاک میدان تو نیست، آسمان را تا تاب جولان تو نیست، از تو هر شب چشمه